شنوندگان عزیز، شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 29 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. استقبال گرم رهبران آسیای مرکزی از طرف مقامات آلمان مخالفین حکومت های منطقه را ناراحت نمود.
کشورهای اروپایی رئیس جمهورشان صدر اعظمشان با دیکتاتورهای آسیای میانه همکاری نکنند.
حیات ورزشگران توجیک و از جمله برندگان مدال های بازی های آسیایی از چین به وطن برگشت.
می توانیم در بازی های المپی مدال به وطنی خودمون بیاریم.
و اهل عالم به تجلیل زادروز مولانا جلال الدین بلخی آمادگی میگیرد. امروز در برلین و خوری یکومی سران دولت های آسیای مرکزی و آلمان برگزار شد که در آن رهبران همه کشورهای منطقه از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که ده ها منعقدان حکومت تاجیکستان و دیگر جمهوری آسیای مرکزی در تجمع در مرکز برلین خواستار اصلاحات در بخش حقوق بشر این کشورها شدند. همکارم خیرمان بخوزاده گزارش میدهد.
سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبران چهار کشور دیگر آسیای مرکزی به برلین و ملاقات آنها با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر بار اول صورت میگیرد. ملاقات رهبر قزاقستان قاسم جمارت توقایف با مقامات آلمانی از دیروز شروع شد. شوکت میرزیویف رهبر ازبکستان و صادر جابروف پرزیدنت قرغیزستان هم صبح به ملاقات شتاینمایر رسیدند. از ترکمنستان قربانگولی بردی محمدف نمایندگی میکند. هرچند یکونیم سال پیش کرسی پریزیدنتی را به پسرش سردار بردی محمدف داد و خود رهبری پارلمان کشور گردید. این حالت را ژورنالیستان مستقل از ترکمنستان تعجب آور نامیدند. ده روز پیش سردار بردی محمدف و دیگر پریزیدنتان آسیای مرکزی مهمان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن بودند. جنگ ادامه یابنده روسیه در اوکراین که از قدیم آسیای مرکزی را منطقه تحت نفوذ خود میداند، ظاهرا اهمیت منطقه را در چشم غرب بالا برده است.
مطبوعات در اینجا در آلمان می نویسد که مقامات این کشور مهم اروپایی می خواهد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که به روسیه در فرار از تحریم های غربی کمک نکنند، برای وضع همکاری های نزدیکتر را خصوصا در تقویت راه های الترناتیوی انتقال مال و کالا پیشنهاد میکنند.
سفر پرزیدنتان مورد توجه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی مقیم اروپا شد. طرفداران حکومت تاجیکستان در راه به قصر بلویو پرزیدنت فرانک والتر شتاینمایر صف کشیدند. منعقدان و مخالفان از جمله اعضای پیمان ملی گروه 24 و فعالان بدخشانی در نزد قصر صدر اعظم اولاف شولتز از نقض حقوق انسان در تاجیکستان گفتند.
ما کشورهای دیکتاتوری را نمیخواهیم. کشورهای اروپایی رئیس جمهورشان صدر اعظمشان با دیکتاتورهای آسیای میانه همکاری نکنند. دیکتاتور فرق ندارد، از ازبکستان است، تاجیکستان است، ترکمنستان است، دیکتاتور است.
قرار است بعد تخمیناً دو هفته رهبران کشورهای آسیای مرکزی در شهری بیشکک هم جمع شوند و این نوبت با رهبری روسیه ولادیمیر پوتین در دایره جلسه سران کشورهای مشترک المنافع. ملاقات خواهد بود که از نظر بسیار تحلیلگران یک سنجش دیگری سیاسی برای همپیمانهای دیرینه مسکو و در اصل مخالفان خاموشی بسیار اقدامهای پوتین از جمله جنگ بی اساسش در اوکراین است.
گزارش همکارم خیرمان بخوزاده بود. ضمناً در روستای نشست در برلین شوم 28 سپتامبر در یک قهوخانه گروه مخالفان ظاهراً به یک نماینده هیئت تاجیکستان وارد بحث و دعوا شده و سپس زن و زنی کردند. ویدیو بدون شرح است و آن را همراه می‌بینیم.
Без, нам не знаем, без!
رو میوریم با موضوعهای دیگر. شامی دیروز هواداران و نزدیکان سه پهلوان تاجیک را که در بازی‌های 19 تابستان آسیایی در چین مدال به دست آوردند در وطن پیشواز گرفتند. هر سه مدال تاجیکستان در این بازی‌ها به ورزشکاران تاجیک در رشته جودو مربوط است. بازی‌های تابستان آسیایی شروع از سال 1951 در هر چهار سال تحت سرپرستی شورای المپی آسیا برگزار می‌شود. همکارم امیر سویف شاهد لحظه آمدن پهلوانان تاجیک به دوشنبه بود.
فرودگاهی بین المللی دوشنبه پیشوازگیری پهلوانانی که از بازی‌های 19 تابستان آسیایی از چین برگشتند، خرسندی مخلصان و نزدیکان.
سیاتی پهلوانی نبیرم که در آسیا جای اکمه که در همین سپرتگیر در من برای همین خرسند خود نوی ونج بودم برای آخردنی فرزندان من نبیرم های بعد دو فرزند گیم همونجا ترینی روی بایان من همین اینجا اومدم.
امیدواری با پیروزی های آینده.
من باوری کامل دارم که در بازی های داخلی خطی خیلی دستگیریم و میتوانیم در بازی های المپی مدال به وطنی خودمون رو بیاریم.
سامون محمد بیکف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی شد.
من خیلی خوشبختم که فرزندی من تونس در عرصه بین المللی یعنی ملت ما را معرفی کرد. من فکر می‌کنم که این اون چیزی که از آوردن از بازی‌های آسیایی این مدالو این برای تمام ملت ما است و در عرصه بین المللی یعنی نفوذ ملت ما را دولت ما را بلند قرار داشتن.
با اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان در بازی‌های 19 تابستان آسیایی که تا 8 اکتبر ادامه می‌یابند تاجیکستان را بیش از 100 ورزشکار نمایندگی می‌کند.
بازی آسیا هولو جنبست نشده است. ما از ورزشگرانی که هولو اشتراک نورزیدن از آنها نیز مدال امیدواریم و باور داریم که آنها نیز به وطن با مدال برمیگردند.
با ورزشگرانی تاجیک که در بازی‌های 19 تابستان آسیایی نشان طلا می‌گیرند، جایزه پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان با مبلغ 150 هزار سومانی، برندگان نشان نقره 100 هزار سومانی و صاحبان نشان برنجی 50 هزار سومانی سپرده می‌شود. اینچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی با آنهایی که در این بازی‌ها برندگان مدال طلا می‌شوند خانه 3 حجرگی، مدال نقره 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می‌گردد.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شعبه کارهای داخلی شهر سرافشان با تحقیق حادثه مشغول است که با مرگ یک آروبکش بازار مرکزی این شهر به انجام رسیده است. حادثه آخری ماه آوگوست رخ داده و با نقل شهیدان و پیوندان در پی بحث داد و گرفتی مبلغ خدمت آروبکش سر زده است. بعد 3 روز جنجال فرهاد جلیلوف آروبکش بازار در بیمارخانه میفتد و مقامات یک تاجر را بازداشت میکنند. تفصیل حدیثه رو در گزارشی فرزان محمدی میبینیم.
یا برده نانو هم بود برده تی هم بود نمورد بود هم برای بچه هاش.
خانواده جلیلوفا در شهر سرافشان میگویند که پسری آنها فرهاد بر اثر لتوکوب مجروح شد و در بیمارستان درگذشت. حالا آنها عدالت میخواهند.
پشتش آمدم دعویدی کرد فر آمدم که بچه خون عدهنش برفته و غرست کرد. بینش کرد. این روز هم سیو این به چکو کرد تا اینو گفته داد گفته بدم که سیت ملیسا پیدا شد. گفت که ملیسی بالا ببرید. تمام جا آقا شکستگی، بینه ها شکستگی.
حادثه روزی 23 آگوست امسال در بازار مرکزی ایستراوشان روی داده است. به نقل پیوندانش فرهاد جلیلوف عرابه می کشید و در عوض از مسئولان نانپزخانه معاش می گرفت. بعضی از خرچهایش را نپرداختند و جنجال از اینجا سر زده است.
پول آب تگفتگی، پول آب ندادگی و سانه پسرش حق را دادم به اینم حق را دادگی. تو ببین من حق را دادی گفته سانه زدگی. بودی بچه هم گفت، آچه بچه هر دوشان زدن زیبا دستم قپت بالای سیمون که بزد.
ماموران میلیسه حادثه را تحقیق دارند. یک جوان 25 ساله دستگیر شده است. منبع در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق گفت که توره علی پسر مالک نانپزخانه در بازار مرکزی ایستراوشان بر اساس دو بند کدکس جنایی گمان زده است. بند 110 قصدن رساندن ضرر وزین به سلامتی و بند 237 اوباشی. برای فهمیدن موقع طرف دیگر به سراغشان رفتیم. آماده نشدند که در روبروی دوربین گپ زنند. تنها همین را گفتند که پسرشان حالا در بازداشتگاه است و تحقیق جریان دارد. فرهاد جلیلوف 44 ساله تقریبا 20 سال باز در بازار مرکزی ایستراوشان عرابه‌کشی میکرد. پیوندانش میگویند او یگانه نانآور خانه بود و حالا منتظر خلاصه مقامات نشستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر ایستراوشان.
هر سال 30 سپتامبر در تاجیکستان روزی جلال الدین بلخی از نمایان ترین سخنوران فارس و تاجیک تجلیل می شود. مولانا از پر احترام ترین شخصیت های تاریخی در جهان است که در قرن 13 تکون بزرگی به ادبیات وارد کرده است. مزار او از نگاه توجه سیاحان در بین آثارخانه های ترکیه در مقام دوم قرار دارد. تن آرامگاه مولانا در شهر قونیه ترکیه را سالانه تا 2 میلیون نفر زیارت می کنند. همکاران ما سروناز روح الله و شهلای عبدالله در یک سفر به شهر قونیه ترکیه از این آرامگاه دیدند و این گزارش را تهیه کردند.
شهر قونیه ترکیه، آرامگاه مولانا جلال الدین رومی از پر احترام ترین شخصیت های تاریخی در جهان. هر روز این آرامگاه را هزاران نفر زیارت می کنند. این است که آرامگاه قونیه را در جهان معروف کرده است.
این شهر در 260 کیلومتری انقره پایتخت ترکیه عصرها باز به یک مسیر عمده سیاحی و زیارت عرفانی برای هزاران نفر از سراسر دنیا تبدیل یافته است. برخی را پیوندهای خونی با مولانا به اینجا می کشاند، ولی بسیاری ها را جاذبه سخنی او که خود گفته بود همدلی از همزبانی بهتر است.
از نگاه تصوفی هم از نگاه اشعارش که از مردم از همه جای دنیا به زیارتش جمع میآیند، خصوصا مردم از افغانستان، تاجیکستان، ایران اکثر جمع میآیند.
مثل احمد جاوید زیا هر سال از آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی و یارانش در شهر قونیه تا 2 میلیون نفر زیارت میکنند. هزاران نفر دیگر از ساکنان ترکیه با امیدی برآورده ساختن آرزو و امیدهایشان هر سال به زیارت مزار مولانا میآیند.
و یک خبر دیگر، دادگاه در چلیابینسک یک اسکینهد یا سرتاره شده روس رو برای لاتوکوب و تحقیر مهاجر تاجیک تا 26 نوامبر به حبس پیشکی و دومی رو که مکتب خون بوده است به حبس خانگی گرفت. یاروسلاو کارپوف 18 ساله دانشجوی سال دوم همراه با 3 نفر دیگر تا 29 سال یک زاده تاجیکستان رو ربوده به جنگل بردند و بدرفتاری های خود رو در نسبتش به نوار گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. این گروه مهاجر تاجیک رو به اون عیب‌دار می‌کرد که گویا او دو دختری 15 ساله را ربوده، یکی از آنها را تجاوز کرده است. اما مقامات امنیتی میگویند این ادعای ملتگرایانه روس دروغ بوده. آنها موجی را توسط صفحه فیکی در اینترنت با روی فریب به دام خود افتادند. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامونه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیک که پیدا کنید. برای شما در دو روز آینده استراحت با فراغت میخواهیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مخالفان و فعالان آسیای مرکزی در خارج 29 سپتامبر در روز واخوری سران کشورهای این منطقه با پرزیدنت آلمان همایش اعتراضی برگزار کردند. آنها که در نزد قرارگاه پرزیدنت آلمان در شهر برلین جمع شدند، از رهبران 5 کشور آسیای مرکزی طلب کردند تا در دور زدن تحریم‌ها به روسیه کمک نکنند. همچنین خواسته شده است که تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین به طور عموی محکوم و تبلیغات کرمل در این 5 کشور سرکوب کرده شود. اعتراضگران از رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قرغیزستان صادر جابروف، رئیس جمهوری ازبکستان شفکت میرزیف و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبر ترکمنستان بهبودی آزادی بیان، تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و قطع تعقیب آدمان با انگیزه های سیاسی را طلب کرده و همچنین خواستند که احزاب مخالف را هم به انتخابات ها راه دهند. واخوری پرزیدنت آلمان با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی امروز 29 سپتامبر برگزار می شود. دادگاه یکمی می شهر بیشکیک روز 29 سپتامبر با درخواست مقامات محلی منع برگزاری جمامت های آسایشته را در حدود ناحیه تا 31 دسامبر امسال دراز کرد. محدودیت برگزاری تظاهرات در مرکز بیشکیک دراز شد. دادگاه یکمی می شهر بیشکیک روز 29 سپتامبر با درخواست مقامات محلی منع برگزاری جمامت های آسایشته را در حدود ناحیه تا 31 دسامبر امسال دراز کرد. به این ترتیب در میدان الاتا نزد بناهای پارلمان ماموریت پرزیدنت، دادگاه عالی، سفارت روسیه، کمیته دولتی امنیت ملی، باغ‌های به نام پنفیلوف و تورسونبوی و بیشکیک برگزار کردن جمامت های آسایشته از 28 سپتامبر تا 31 دسامبر امسال منع خواهد شد. دادگاه یکمی می باری نخست از قرار محدودیت برگزاری جمامت های آسایشته در مرکز بیشکیک ماه مرتی سال گذشته جانبداری کرده بود و این قرار تا کنون چند بار تمدید شد. حامیان حقوق و فعالان مدنی قرغیزستان این قرار را غیر قانونی می نامند. دادستان کلی شویتزری روز 28 سپتامبر عیب نامه خود را بر ضد گلنوره کریموف و دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به دادگاه فرستاده است. دادستانی از دادگاه شویتزری خواست است که دارایی های حبس شده کریموف برابر به تقریبا 500 میلیون دلار مصادره کرده شود. بنا به خبرها کریموف گویا از سال 2001 تا 2013 سازمان جنایی را با نام آفیس رهبری میکرد که به هیئت آنها ده ها شرکت و آدمان داخل بودند. آنها با استفاده از خشونت و تهدید فعالیت های جنایی خود را همچون تجارت پیش می بردند. گلنوره کریموف با آن گمانبر است که همچون رهبری آفیس در تاسیس سازمان و آغاز فعالیت های جنایی آن، از جمله گشادن صورت حساب در بانک های شویتزری با نام اعضای سازمان و شرکت های آن، انتقال دارایی جنایی و دادن حجت های قلبکی شرکت داشته است. دادگاه شهر تاشکند کریموف را با گناه فسادکاری، سرکشی از پرداخت مالیات و قلابی 13 سال و 4 ماه زندانی کرده است. نسبت به کریموف همزمان در چندی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، شویتزر، شوئیسیا، هلند و فرانسه پرونده باز و اموال غیر منقولی وی که صدها میلیون دلار ارزش دارد حبس شده است. حدود 85 هزار ساکن قره‌باغ کوهی خانه‌های خود را ترک کرده به ارمنستان کوچیدند. سخنگوی سروزیر ارمنستان نازلی بگدسریان گفت تا حال 84770 ساکن قره‌باغ کوهی وارد آن کشور شدند. قره‌باغ کوهی بیش از 120 هزار اهالی دارد. ساکنان ارمنی قره‌باغ بعد از آغاز عملیات آذربایجان تلاش دارند که دستچمانه منطقه را ترک کنند. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان، مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. پرزیدنت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی فرمانی برهم خوردن جمهوری را از 1 ژانویه سال 2024 امضا کرد. دسته استقلال دوشنبه برای برگزار کردن بازی دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC با باشگاه النصر ریاض شب 29 به 30 سپتامبر به عربستان سعودی می رود. بازی دور دوم مسابقات میان باشگاه استقلال و النصر روز 2 اکتبر در ورزشگاه الاول شهر ریاض ساعت 23:00 به وقت محلی آغاز می یابد. ضمناً در هیئت النصر درخشان ترین ستاره فوتبال جهانی پرتغالی کریستیانو رونالدو بازی می کند. داوری فیفا کاه یونگ جین از کره جنوبی سرداوری این بازی تعیین شده است. بازی دیگری دوری دومی مسابقات در گروه ی میان دسته های الدوحیل قطر و پرسپولیس ایران 2 اکتبر در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه برپا می گردد. این بازی نیز ساعت 23:00 به وقت محلی به وقت دوشنبه 23:00 شروع می شود. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمانی افسی غالبان 5 گروه در یک منطقه اینچنین 3 دسته نشاندنده هایشون خوبتری جای های دومی گروه ها در هر یک منطقه در مجموع 16 دسته به 1/8 فینال راه پیدا می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ارامگاهی مولانا جلال الدین رومی از پر احترام ترین شخصیت های تاریخی در جهان در خونیه 260 کیلومتری انقره پایتخت ترکیه اصرها باز با یک مسیر عمده سیاحی و زیارت عرفانی برای هزاران نفر از سراسر دنیا تبدیل یافته است. برخی را پیوند های خونی با مولانا به اینجا میکشاند، ولی بسیاری ها را جاذبه سخن او که خود گفته بود همدلی از همزبانی بهتر است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی را میکنم. هر سال از آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی و یارانش در شهر قونیه تا 2 میلیون نفر زیارت میکنند. احمد جاوید زیار شهروند افغانستان همراه با خانواده‌اش به زیارت مزار مولانا آمده است. او میگوید از هواداران آثار این متفکر تاجیک و فارس است و دلبستگی به اشعار مولانا او را به این مکان آورده است.
ام از نگاه تصوفی، ام از نگاه اشعارش که از مردم از همه جای دنیا به زیارتش جمع میآیند، خصوصا مردم از افغانستان، تاجیکستان، ایران اکثر جمع میآیند و بسیار جالب است که مردم ژاپن اینا هم میآیند، دیگر مردم دنیا هم میآیند. مفکوره حضرت مولانا، اشعارش، خصوصا مثنوی از او بسیار یک کتاب معتبر است. به خود به زبان خود حضرت مولانا به اصطلاح قرآن شریف است.
مثل احمد جاوید زیا هر روز هزاران نفر دیگر از ساکنان ترکیه با امید برآورده ساختن آرزو و امیدهایشان به زیارت مزار مولانا میآیند. آرامگاه مولانا در قونیه در میدان 18 هزار متر مربع دامن گسترده است. آن در سال 1274 با تلاش یکی از شاگردانش حسام الدین چلبی ساخته شده است. ساختمان این بنا در عهد سلطان‌های عثمانی و در عموم قریب 700 سال ادامه یافته است. در سال 1927 با یک قرار ویژه حکومت ترکیه آرامگاه مولانا به آثارخانه تبدیل داده شد. فاتح یک ساکن قونیه میگوید مولانا در زمان خود یک نابغه بود.
زمانında Horasan'dan göç etmiş bir kişidir. Hocası Şems-i Tebrizi Hazretleri'dir. Arkamda görmüş olduğunuz
مولانا در زمان خود یکی از نابغه ها بود. استاد مولانا شمسی تبریزی است که 300-400 متر پایانتر از مزار مولانا دورتر دفن شده است. از روی روایت ها استاد مولانا شمسی تبریزی است که پس با او مولانا تا به این سطح رسیده است. در اینجا چیلخانه مولانا است، لباس های مولانا است، آثارش محفوظ است. یکی از بزرگترین اثرهای مولانا مثنوی معنوی است. ما در مکتب خیلی زیاد آن را آموختیم. مولانا از خراسان آمده است، ترک نیست.
Veli Hazretleri de türbesi Konya'da bulunmaktadır.
Konya yakuazda 3 milyon ahali doşta, bad az İstanbul, Ankara ve İzmir, çorumin şahri kalantarini Türkiye doniste meşavad. در اینجا در برابر زیارت مزار مولانا و یاران او، همچنین در حجره های الهیده کتاب های او و برخی از لباس و اشیای او و یارانش از جمله کچکلو کلاهای درویشی آنها نیز به نمایش گذاشته شدند. خودی ترک ها جلال الدین بلخی را بیشتر مولانا نام برند و به شخص او خیلی احترام دارند. اکرا رمضان دانشجو است و همراه با دوستانش به زیارت آرامگاه به قونیه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
غایت گوزل و چوک زنگین بی ایچری وار. مولانا اوکولارمزدا اورتیلر گنلده چونکی ایچری
اینجا با من خیلی پسند است. زیبا و یک مکانی با حشمت. من در مکتب در باره مولانا خوانده بودم و همیشه در باره نوشته های مولانا بحث میکردیم. من میدونم که مولانا یکی از بزرگترین نابغه ها به شمار می رود. باید هر انسان مولانا را آموزد. یکی از بزرگترین آثار مولانا مثنوی معنوی است که در باره دوستی بین آدمان نوشته شده است. در مورد جای تولد مولانا در اینترنت افغانستان گفته شده است.
مولانا اصلا افغان یعنی گوگل دا یازان بیلگیلره گره
اما هوادارانش میگن مولانا و آثارش با گذشت عصرها از محدوده یک ملت و یک کشور کیها گذشته و به میراث بی‌بهای فراملی تبدیل یافته است و به تمام بشریت تعلق دارد. از جمله در ایالات متحده با تخلص رومی مشهور بوده در سه‌گانه پرفروشترین کتاب‌های آمریکا است. بعدی توپخانه استانبول آرامگاه مولانا از نگاه توجه سیاحان در بین آثارخانه های ترکیه در مقام دوم قرار داشته دوستداران شعر مولانا و پیروان صوفیه مزار او و یارانش در خانیه را با محبت حتی کعبه العشاق یعنی کعبه عاشقان نام برند. مولانا جلال الدین رومی سال 1207 در ولایت بلخ به دنیا آمده است. بعد اشغال بلخ او ابتدا به سمرقند و از آنجا به ایران و عراق و سپس به سوریه کوچید. بنا به معلومات دیگر او در وادی وخش تاجیکستان زاده شده است. مولانا در همین مسافرت ها بزرگ شده، در آخر در قونیه مقیم گشت. باقی عمر مولانا در قونیه گذشت و سال 1273 در همین جا با محبوبش یعنی خداوند بپیوست که هر سطرش درباره اوست.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می سراید و از همین حساب خانواده‌اش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دسترخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب میرود. برای همین فرهاد به من میگفت که لینا ببین انانه های ما مورا میکشند. این را شوخی آمیز و بخنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
پسیبه بلشوه، تشکر زیاد یلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انحنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد یلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
رهگذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دیدبان حقوق بشر HRV از پریزیدنت آلمان خواست است که هنگام دیدار با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان وضع بد حقوق انسان را در منطقه زیاد نبرد. سازمان معتبری بین المللی 28 سپتامبر در اظهارات گفت وضع منطقه پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین احتمال از موضوعهای اساسی گفتگو خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده در رابطه با این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتظار می رود آلمان از پنج کشور آسیای مرکزی بخواهد که با تلاش های مسکو برای استفاده آنها در دور زدن تحریم ها راضی نشوند، گفت هیو ویلیامسون، مدیر دیدبان حقوق بشر در اروپا و آسیای مرکزی. و افزود اما آلمان نباید فرصت را برای فشار بر رهبران آسیای مرکزی در رابطه با وضع بسیار بدی حقوق بشر در منطقه از دست بدهد. دیدبان حقوق بشر از آلمان دعوت کرد است که با استفاده از موقعیت در آسیای مرکزی نشان دهد که برای شریکی دراز مدت با اروپا رعایت حقوق بشر و احترام به ولایت قانون مهم است. در کشور آسیای مرکزی تعقیب های دارای انگیزه سیاسی سرکوبی آزادی بیان و بی‌جزایی برای شکنجه به طور گسترده مشاهده می شود، گفته است مدیر دیدبان حقوق بشر در اروپا و آسیای مرکزی. و از جمله از سرکوب اعتراض‌ها در قزاقستان و ازبکستان در سال 2022 مثال آورده است که باعث به کشته شدن بیش از 250 نفر شد. HRV حکومت تاجیکستان برای تعقیب مخالفان سرکوب بی‌رحمانه ناراضیان در ولایت مختاری کویسان بدخشان تنقید کرده است. تأثیر تکان دهنده ای که بر اثر حمله روسیه به اوکراین به وجود آمده است، رهبران آسیای مرکزی را وادار کرده است که با دیگر متحدان از جمله اروپا رابطه‌های نزدیک‌تر پیدا کنند، گفته است ویلیامسون. و افزود است که آلمان باید از این همکاری های نو بیشتر استفاده برد، اما با شرط هایی که به حفظ حقوق مردمی تمام منطقه مساعدت می کنند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان روز 29 سپتامبر به مقامات آلمان گفتگو خواهند کرد که آنها دو هفته پیش با رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن ملاقات داشتند. در آستانه سفر امام علی رحمان دو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان گفتند که همایش اعتراضی برگزار خواهند کرد. مخالفان سیاسی حکومت های ازبکستان و ترکمنستان نیز گفتند در برابر دیدار پرزیدنت های آسیای مرکزی در آلمان به تظاهرات می برایند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟ از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنج شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگردی امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی، یا طوری میگویند یک پریس کنفرانسی ایمپرویزاسیا شده را در جریان یکی از گفتشنیدهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نویبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دوره پنجم گفتشنید صلح تاجیکستان، خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاج اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتشنید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تو این جنگ ها، تو این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله، آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم، خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبدالله اساساً و تقریباً همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد. هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای رئیس جمهوری ترکمنستان در شهر اشقابات در روزی 3 نوامبر سال 1995. و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Их назвал представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерпш Рахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующим.
Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего дня. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется, уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача — не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мама Саиду Бадлович, а как базабон тоже? Я мигал.
Чего?
А когда еще мы дарбори...
Не, Баруда, здесь якунки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, мы московские консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы и с ними работаем, они же тоже наши люди. дойдут, дойдет до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет посылки какие-то основания?
Значит, насчет миллиона – это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется «Управление», значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алмате он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек, нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Кулябинска?
Это то, ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же лельнабадцы и другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем. Ох, дерка, Самджура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омадас тамами проблемой ки дар байни тоджикон джой дорад халу фасл намояд. Ин албата аз хару тараф вобастаги пурра дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسی حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمیدی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که پرابلم و جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بفاصله که امروز سر شد در اشخابات و در سال نو مردم تاجیکستان با امید ارزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوه، دانش، غیرت، فعالیت خود را بهر آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل می خواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شوک نماید تمام در حق شدند، مرحمت شوکم.
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشد در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است، امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان ختم میدونین یک چیزی که برو ایفادن دارد.
تشکر.
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود. بعد هر یک کس میباشد، هر یک کس یه هرچی پت پت کردن میگیرد. و پت پتی شخصی و هیچ وقت دان در کنیست. من علیش تو چی میگه تو را جان زده؟ یا که من یا دیگر کس. کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد. همون سخن و گپی که وای با متحدی باشد با وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیونی باشد. Так, да, ви понимаєте по-таджикски? От я говорю, що задача преси должна бути позитивною. Мало ли ж хто що болтає, кому що заблагорассудиться. Не треба кожну болтологію виводити або видавати по ефіру. Видимо, треба зробити аналіз, і щоб на ефір пішла та інформація, те висказування, яке відповідає якоюсь реаліям, і яке призиває к єдиненню, к зближенню, а наоборот, щоб ще преса не виступила в ролі відталкуючого механізму.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Баленом. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господин Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искреннее стремление, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну ведь в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы не
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشست خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همین طور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جای ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یگان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موضع‌گیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گردند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست و شرکت میکنند صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت تقریبا دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چاپ مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفتشونید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتشونید صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان، باور دارم در بخش‌های آینده موضوع‌های جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا